و تازه ترین خبرها، رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
مراسم هفتمین سالگرد حملات تروریستی 11 سپتامبر در آمریکا در حال برگزاری است. ایران اتهامات آمریکا درباره فعالیت‌های کشتیرانی جمهوری اسلامی را رد کرد. جاری شدن سیل در استان آذربایجان غربی جان 3 تن را گرفت. درود شنوندگان ارجمند، امشب پنجشنبه 21 شهریور ماه سال 1387 هجری شمسی برابر با 11 سپتامبر سال 2008 میلادی است. در نیم ساعت آینده من بکتاش خمسه‌پور همراه همکارانم در مجله شبانگاهی رادیو فردا با تازه ترین خبرها و گزارش‌ها نزد شما خواهیم بود. در آغاز تازه ترین خبرها. حسن جعفری.
شب بخیر. مراسم هفتمین سالگرد واقعه تروریستی 11 سپتامبر روز پنجشنبه در آمریکا آغاز شد. در حملات تروریستی سال 2001 میلادی به نیویورک و واشنگتن نزدیک به 3000 نفر کشته شدند. در آغاز مراسم امروز در ساعت 8:46 دقیقه صبح به وقت واشنگتن، جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا و حاضران 1 دقیقه سکوت کردند. این دقیقاً همان لحظه‌ای بود که نخستین هواپیمای ربوده شده به برج شمالی مرکز تجارت جهانی در نیویورک برخورد کرد. درباره مراسم هفتمین سالگرد واقعه 11 سپتامبر در همین مجله بیشتر خواهید شنید. در پی تحریم کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران توسط آمریکا، مسئولان این شرکت میگویند اتهامات آمریکا بی‌پایه و اساس است و این تحریم‌ها تأثیری بر کار این شرکت ندارد، زیرا کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران و مؤسسات وابسته به آن اصولاً با شرکت‌های آمریکایی داد و ستدی ندارند. روز گذشته وزارت خزانه‌داری آمریکا اعلام کرد کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران و 18 شرکت وابسته به آن را به دلیل کمک به حمل غیرقانونی ابزار و محمولات نظامی تحت تحریم قرار می‌دهد. به گفته ستاد حوادث غیرمترقبه استان آذربایجان غربی ایران، جاری شدن سیل در این استان 3 کشته و 1 نفر ناپدید بر جای گذاشته است. مدیر کل ستاد حوادث غیرمترقبه آذربایجان غربی به خبرگزاری ایرنا گفته است بر اثر بارش شدید باران و تگرگ که در چند سال اخیر در این فصل بی سابقه بوده، در 8 شهر سیل جاری شده و 35 روستای این استان نیز خساراتی کلی دیده و منازل و تأسیسات زیربنایی و اراضی کشاورزی این استان آسیب دیدند. خبرگزاری دولتی چین امروز اعلام کرد ریزش کوه در جریان عملیات غیرقانونی حفر 1 معدن به کشته شدن دست کم 151 نفر منجر شده است و بیم آن می رود که این آمار به صدها تن برسد. بر پایه همین گزارش روز دوشنبه در استان سیانگفن ظرف چند دقیقه تمامی 1 دهکده 1000 نفری و بازارچه فضای باز آن از آب و گل و لای پوشیده شد. مقامات چینی از ارائه شمار ناپدید شدگان سر باز زدند و فقط یادآوری کردند که جستجوها همچنان ادامه دارد. اما گزارش‌های خبری حکایت از آن دارد که ممکن است صدها تن در زیر گلولای مدفون شده باشند. به گفته مسئولان رسمی بر اثر آتش‌سوزی در تونل زیر آب که فرانسه و انگلیس را از یکدیگر جدا می‌کند، رفت و آمد در این تونل متوقف خواهد شد. بر پایه گزارش‌ها تمامی مسافران به سلامت از این تونل تخلیه شدند. یوروتونل مجری این تونل زیر دریا میگوید آتش نشانها شعله های آتش را مهار کردند. سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه میگوید ممکن است مسکو در مخالفتش با استقرار بخشی از سامانه دفاع ضد موشکی آمریکا در اروپای شرقی بازنگری کند، مشروط بر آنکه آمریکا و متحدان اروپاییش تضمین های متقاعد کننده بدهند که روسیه هدف این سامانه نیست. وزیر خارجه روسیه برای گفتگو با رهبران لهستان به ورشو رفته است. موضوع استقرار این سامانه در لهستان یکی از موضوعهای عمده این مذاکرات خواهد بود. همزمان یکی از روزنامه‌های لهستان از قول وزیر خارجه روسیه نوشته است لهستان و سایر کشورهای اروپایی باید با پذیرش واقعیت‌های جدید در منطقه قفقاز استقلال اوستیای جنوبی و آبخاز را به رسمیت بشناسند.
حسن جعفری. تازه ترین خبرها را از رادیو فردا می شنیدید، اما گزارش های مجله شبانگاهی. در آمریکا مراسم هفتمین سالگرد حملات تروریستی 11 سپتامبر در حال برگزاری است.
آمریکا
حامد کرزای رئیس جمهوری افغانستان در سخنانی به مناسبت سالگرد 11 سپتامبر گفت هنوز مشکلات فراوانی در برابر افغانستان قرار دارد.
سفر طولانی داشتیم 7 سال از اون روز حال و گذشته که افغانستان الحمدلله.
رابرت گیتس وزیر دفاع و آدمیرال مایک مولن رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا در برابر کمیسیون نیروهای مسلح مجلس نمایندگان آمریکا از بهبود وضعیت عراق و دشوارتر شدن اوضاع افغانستان سخن گفتند.
We are working with Pakistan in a number of areas and I do believe that Islamabad appreciates the magnitude.
تحریم شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی از سوی آمریکا چه تأثیراتی میتواند داشته باشد؟ دیدگاه یک کارشناس صنعت حمل و نقل را خواهیم شنید. و نمایندگان کنفدراسیون فوتبال آسیا برای ارزیابی نهایی لیگ برتر ایران به زودی به ایران سفر میکنند. آیا ایران 4 سهمیه لیگ قهرمانان را دریافت میکند؟ گفتگوهایی داریم با رئیس فدراسیون فوتبال ایران و یک مفسر فوتبال. همه اینها و بیشتر در مجله شبانگاهی رادیو فردا. مراسم هفتمین سالگرد حملات تروریستی 11 سپتامبر در آمریکا در حال برگزاری است. نامزدهای ریاست جمهوری از هر دو حزب سیاسی اصلی ایالات متحده، جان مکین از حزب جمهوری‌خواه و باراک اوباما از حزب دموکرات، قرار است در محل حملات 11 سپتامبر در نیویورک حضور یابند. گلناز اسفندیاری گزارش می‌دهد.
در شهر نیویورک امروز درست در دقایقی که 7 سال پیش حملات تروریستی روی داد و لحظات اصابت 2 هواپیما به برج‌های مرکز تجارت جهانی و ویرانی پیاپی این دو ساختمان، در سراسر شهر 4 دقیقه سکوت برگزار شد. همزمان مراسم یادبودی نیز در غرب پنسیلوانیا و ساختمان پنتاگون در حومه شهر واشنگتن که محل سقوط 2 هواپیمای دیگر بودند برگزار می‌شود. جان مکین و باراک اوباما نامزدان انتخابات ریاست جمهوری بعد از ظهر روز پنجشنبه در مراسم ادای احترام به قربانیان این حمله که در محل سابق برج‌های مرکز تجارت جهانی برگزار خواهد شد شرکت خواهند کرد و پس از آن در سمیناری در مورد خدمات شهری در نیویورک حاضر خواهند شد. تعدادی از اعضای خانواده‌ها و یا دانشجویان اهل بیش از 90 کشور جهان که اتباع آنها در حملات 11 سپتامبر کشته شدند، در مراسمی در شهر نیویورک اسامی بیش از 2700 نفر قربانی این حوادث را قرائت کردند.
آنا آلیسون،
جنت ام آلونسو،
آنتونی آلواردو،
آنتونیو هاویر آلوارز.
برخی از سوگواران در مورد تکرار هر ساله این مراسم یادبود تردید دارند، چون میزان شرکت و یا استقبال از آن رو به کاهش است. به طور مثال در سال 2007 حدود 3500 نفر در آن شرکت کردند که 25% از سال پیش از آن کمتر بود. چارلز وولف که همسر خود را در این حملات از دست داده میگوید که با برگزاری هر ساله این مراسم یاد قربانیان زنده نگاه داشته می شود. اما برخی دیگر از خانواده قربانیان نگرانند که 11 سپتامبر به مرور زمان به یک روز معمولی در تقویم آمریکا بدل می شود. محل مراسم یادبود حملات 11 سپتامبر از سال پیش به خاطر کار ساختمانی تأسیس بنای جدید از محل ویرانه‌های برج‌های مرکز تجارت جهانی به یک پارک در نزدیکی این محل منتقل شده است. اما به اعضای خانواده قربانیان اجازه داده می‌شود که به زیرزمین این بنا که 7 طبقه پایین‌تر از سطح زمین است رفته و از نقطه‌ای که عزیزان خود را در آنجا از دست دادند بازدید کنند. در آرلینگتون ویرجینیا رابرت گیتس وزیر دفاع آمریکا بنای یادبودی را که به احترام قربانیان حمله به ساختمان پنتاگون بنا شده است افتتاح خواهد کرد. این اولین مورد از 3 بنای یادبود حملات 11 سپتامبر است که ساختمان آن به پایان رسیده است. این بنا پارکیست به وسعت 2 هکتار درست در نقطه‌ای که هواپیمای پرواز 77 خطوط هوایی امریکن به دیوار زل غربی ساختمان پنتاگون اصابت کرد. در این پارک 184 نیمکت نصب شده که روی هر یک از آنها نام یکی از 84 قربانی این حادثه حک شده است. جورج بوش و همسرش قرار است ابتدا با دقایقی سکوت در باغ کاخ سفید یادبود این روز را اجرا کنند و سپس به مراسمی که در پنتاگون برگزار می شود خواهند پیوست. در پنسیلوانیا محل سقوط 4 هواپیما همزمان با لحظات وقوع این حمله زنگ کلیساها به صدا درآمد و نام قربانیان این حادثه قرائت شد.
برگزاری مراسم 7 سالروز حملات تروریستی 11 سپتامبر در آمریکا. و اما در آن سوی جهان، در کابل امروز حامد کرزای رئیس جمهوری افغانستان به مناسبت 7 سالروز حملات 11 سپتامبر اعلام کرد که هنوز چالش‌های متعدد و مشکلات فراوانی در برابر کشورش افغانستان قرار دارد. به گفته وی جنگ با تروریسم نیز متأثر از این چالش هاست. حامد کرزای اظهار داشت که حملات تروریستی 11 سپتامبر منجر شد تا افغانستان مورد توجه جامعه بین المللی قرار گیرد. علی جویباری گزارشگر رادیو فردا در کابل.
پرزیدنت کرزای در کنفرانس خبری در کابل ضمن تأکید بر این که 11 سپتامبر صفحه جدید را در تاریخ افغانستان رقم زد که منجر به توجه جهانیان به کشورش گشت، گفت که هنوز افغان‌ها در معرض مشکلات فراوان قرار داشته و رنج و مصیبت ناشی از جنگ با تروریسم و تروریستان را می‌بینند. حامد کرزای گفت که با وجود همه مشکلات، جامعه بین‌المللی و افغانستان سفر طولانی را در 7 گذشته پیمودند.
سفر طولانی داشتیم، 7 از روز حال را گذشته که افغانستان الحمدلله کامیابی های زیادی داشته، ولی متاسفانه افغانستان درد و غم زیاد هم داشته. هنوز هم اولاد افغانستان در آتش می سوزه، هنوز هم مردم ما از ناحیه تروریسم آسیب می بینن. امیدوار استیم که این شهادت و نثار خون هموطنان ما به هدر نباشه، که انشاءالله نیست.
با آنکه سقوط طالبان در افغانستان 7 گذشته، اما به باور افغان‌ها دولت افغانستان و جامعه بین‌المللی در زمینه مبارزه با تروریسم در افغانستان دستاوردهای جدی نداشتند. دلایل مختلف درباره عدم پیروزی نیروهای بین‌المللی و افغان در شکست تروریستان و طالبان ایراد شده است. اما احمد سعیدی کارشناس افغان بدین باور است که استراتژی مناسب منطقه‌ای در جنگ با تروریسم وجود نداشته، به همین جهت این جنگ نیز موفق نبوده است.
مشکلی اساسی افغانستان مشکل افغانی و پاکستانی، این مشکل منطقه‌ای است. ما نمیتونیم، یعنی دولت افغانستان نمیتونه که با این سیاست گذاری های موجود خوب بتونه صد رای همه این سیاست گذاری هاشه. من مشکل افغانستان استراتژی فکر میکنم، نه تاکتیکی. مشکل افغانستان، مشکل پاکستان، مشکل تروریسم منطقه با طرح یک استراتژی ضرورت داره و به شیوه استراتژی میتونه از بین ببره.
علی جویباری، رادیو فردا، کابل.
همزمان رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا میگوید استراتژی تازه‌ای برای مبارزه با طالبان و القاعده در افغانستان و پاکستان در نظر گرفته است. رابرت گیتس وزیر دفاع و آدمیرال مایک مولن رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا برای ادای توضیحات در مورد عملیات آمریکا در عراق و افغانستان در برابر کمیته نیروهای مسلح مجلس نمایندگان آمریکا قرار گرفتند. این دو از بهبود وضعیت امنیتی در عراق و دشوارتر شدن جنگ در افغانستان سخن گفتند. حمید فاطمی از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
رابرت گیتس وزیر دفاع آمریکا و دریاسالار مایک مالن فرمانده ستاد مشترک ارتش آمریکا فردای روزی در مقابل کنگره قرار گرفتند که جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا از کاهش اندک نیروهای آمریکایی در عراق و افزایش آنها در افغانستان سخن گفته بود. چند تن از نمایندگان از گیتس و مالن درباره استراتژی مبارزه با طالبان و القاعده در افغانستان و پاکستان پرسیدند. رابرت گیتس تأکید کرد که آمریکا و پاکستان در مبارزه با بنیادگرایی اسلامی اهدافی مشترک دارند.
We are working with Pakistan in a number of areas and I do believe that Islamabad appreciates the magnitude of the threat from the tribal areas.
ما با پاکستان در برخی زمینه‌ها کار می‌کنیم و معتقدم که اسلام‌آباد به خطر مناطق قبیله‌ای آگاه است. در این زمان بحران سیاسی در پاکستان ضروری است که رابطه قوی و مثبت با دولت آن کشور داشته باشیم، زیرا هر گونه تیرگی روابط تأثیری منفی در پاکستان و افغانستان خواهد داشت. جنگ با تروریسم در این منطقه شروع شد، در همین منطقه هم باید تمام شود.
گیتس و مالن هر دو گفتند جنگ در افغانستان دشوارتر شده است. دریاسالار مالن گفت ناتو در افغانستان پیروز نشده است. وی ولی بلافاصله افزود اطمینان دارد که پیروزی قابل دسترس است. رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا گفت راهبرد تازه‌ای برای مبارزه با طالبان و القاعده در افغانستان در نظر گرفته است که دو سوی مرز افغانستان و پاکستان را در بر می‌گیرد. مقامات آمریکایی و افغان میگویند مناطق مرزی قبیله‌ای در پاکستان به مأمنی برای نیروهای طالبان و القاعده تبدیل شده است و در همین حال روزنامه نیویورک تایمز نوشت که جورج بوش رئیس جمهور آمریکا در ماه ژوئیه گذشته به طور محرمانه به نیروهای ویژه آمریکایی اجازه داد بدون اجازه قبلی پاکستان عملیاتی در خاک این کشور انجام دهند. دریاسالار مالن گفت نبردها در جنوب افغانستان پراکنده‌تر شده و عملیات ناتو در این منطقه افزایش یافته است. مالن تأکید کرد که برای بهبود وضعیت در افغانستان و نهادینه شدن دموکراسی در این کشور نیاز به همکاری هرچه بیشتر غیر نظامیان در امور مختلف افغانستان هست.
از هر 20 نفر عضو تیم‌های بازسازی مناطق افغانستان تنها یک نفر غیر نظامی است. افغانستان فقط نیازمند افزایش نیرو نیست، بلکه به کامیون‌های بیشتر در جاده‌ها، به آموزگاران در مدرسه‌ها، به قضات آموزش دیده و وکلای دادگستری، به سرمایه‌گذاری‌های خارجی، به محصولات کشاورزی جایگزین، به مدیریت درست و به حکومت قانون نیازمند است. اینها رمز موفقیت در افغانستان است.
یک نماینده عضو کمیته نیروهای مسلح پرسید چندی پیش پنتاگون اعلام کرده بود که از نظر نظامی عراق نسبت به افغانستان در اولویت است. آیا اکنون این اولویت بندی تغییر کرده؟ مالن و گیت سر دو پاسخ دادند که تغییری در این اولویت ها به وجود نیامده است، ولی نوع جنگ و درگیری در این دو کشور متفاوت است.
بهبود وضعیت عراق و دشوارتر شدن اوضاع افغانستان، اظهارات رابرت گیتس وزیر دفاع و آدمیرال مایک مولن رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا در برابر کمیسیون نیروهای مسلح مجلس نمایندگان آمریکا.
این مجله شبانگاهی رادیو فرداست.
وزارت خزانه‌داری آمریکا در اقدام تازه‌ای شرکت ملی کشتیرانی ایران و 18 شرکت وابسته آن را به اتهام همکاری با برنامه هسته‌ای و موشک ایران تحریم کرده است. در این زمینه حسین آریان از رادیو فردا گفتگویی دارد با یک کارشناس صنعت حمل و نقل و از او می‌پرسد رفت و آمد کشتی‌های ایرانی به بنادر آمریکا چقدر است. مسعود مهاجر کارشناس صنعت حمل و نقل در تهران:
کشتی جمهوری اسلامی جزو 15 شرکت بزرگ کشتی جهان و به همه مسیرهای دریایی سفر می‌کنند، بار در کشورهای چالش می‌پذیرند، ولی سهم بنادر امریکایی در گزارش عملکرد کشتی جمهوری اسلامی همیشه بسیار پایین بوده، برای اینکه به طور مستقیم به این بنادر بار داده نمیشه و سفر انجام نمیگیره. بنابراین من فکر نمی‌کنم که از نظر بنادر امریکایی مشکلی برای کشتی جمهوری اسلامی پیش بیاد.
وزارت خزانه‌داری آمریکا گفته که دارایی شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی را مسدود خواهد کرد. با این حساب واقعاً دارایی در آمریکا داره که مسدود بشه؟
شرکت هایی که زیر مجموعه کشتیرانی جمهوری اسلامی هستند، اینا همشون در مسیرهای خاص و اهداف مشخصی فعالیت میکنن. مثلا کشتیرانی ایران و هند یک کشتیرانی مشترک هست، ممکنه که در امریکا هم اموالی داشته باشه، ولی در حقیقت در چارچوب خود کشتیرانی جمهوری اسلامی نمی گنجه، چون کشتیرانی بین المللی است. و شرکت های دیگه هم در مسیرهای داخلی یا محلی رفت آمد میکنن، وظایف خاصی دارن، اینا خیلی با امریکا ارتباط پیدا نمی کنن. ناوگان ما کلا اروپایی و آسیای جنوب شرقی و ما کشتیامون یا از ژاپن یا از کره جنوبی یا از چین و یا آلمان و سایر کشورهای اروپایی می‌خریم. حتی در ناوگانمون هم احتیاجی به مشارکت با شرکت آمریکایی نداریم.
به نظر می‌رسه که تردد شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی بیشتر به اروپا و خاوردوره. با این حساب تحریم آمریکا چه تأثیری می‌تونه بر فعالیت‌های شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی داشته باشه؟
کشتیرانی جمهوری اسلامی در حقیقت در هر 5 قاره فعال، نمایندگیاش در اکثر بنادر بزرگ اروپا، آفریقا، آسیا جنوب شرقی و حتی اقیانوسی هستن. بنابراین کشتی‌هاش هیچ محدودیتی ندارن، همه جا میرن و اگر باری به مقصد امریکا باشه معمولا اینها رو به صورت ثالث به مقصد به مرکز توزیع در شمال آمریکا جنوبی میبرن یا اینکه از بنادر دیگه در اروپا اینو ترانسشیپمنت میکنن به بنادر امریکایی. و چون حجم این بارها زیاد نیست، من فکر نمیکنم فقط تحریم امریکا بتونه از تاثیر روی حرکت ناوگان کشتی‌های جنوبی اسلامی میذاره. من فکر میکنم اگر در سطح جهانی تحریم هایی بود میتونیم صحبت بکنیم که شاید در جاهای فعالیت کشتی‌رانی محدود بشه، ولی اگر مختص شهروندان امریکایی و قلمرو امریکا باشه من فکر نمیکنم که مطلقا تأثیری در عملکرد کشتی‌رانی بذاره.
در رابطه با شرکت های آمریکایی اروپایی چطور؟ ما به هر حال در عصر جهانی شدن اقتصاد زندگی میکنیم، ممکنه که تأثیراتی داشته باشه؟
بله، قطعا ممکنه که این تاثیر روی شرکت هایی که با سرمایه مشترک امریکایی و کشورهای دیگه تاسیس شدن فعالیت میکنن اثر بذاره. یعنی قدرت انتخاب ایران به تحلیل بره از نظر انتخاب شرکت و کشتی.
مسعود مهاجر، کارشناس صنعت حمل و نقل در تهران، با حسین آریان از رادیو فردا گفتگو میکرد. همزمان کشتیرانی جمهوری اسلامی با رد اتهامات مطرح شده از سوی دولت آمریکا اعلام کرده است فعالیت این شرکت دقیقاً در چارچوب مقررات و قوانین بین المللی بوده و هیچ گونه تخطی از مقررات و قوانین حاکم بر این صنعت در کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران قابل پذیرش نیست. این شرکت همچنین اعلام کرده است که اتهامات وارده از سوی دولت آمریکا را از طریق مجامع بین المللی پیگیری خواهد کرد.
به رادیو فردا گوش می‌کنید.
فراتر از خبر، برنامه‌های هفتگی رادیو فردا، ویژه بررسی مسائل شما، میزگرد دیدگاه‌ها، هفته‌نامه جدید زنان، صدای شما، صدای فردا، گفتگو و گزارش ویژه، مجله اقتصادی، نگاه تازه و جنگ فرهنگی در بخش دوم مجله های شامگاهی و نیمه شب و در مجله جدید نیمروزی در ساعت 13، فقط در رادیو فردا.
آیا ایران 4 سهمیه لیگ قهرمانان آسیا را دریافت می کند؟ نمایندگان کنفدراسیون فوتبال آسیا برای ارزیابی نهایی لیگ برتر ایران قرار است به زودی به تهران سفر کنند. بر اساس مقررات AFC، ایران باید امتیازات لازم را که شامل امکانات فنی، ورزشگاه‌ها و حق پخش تلویزیونی است به دست آورد. در این زمینه مهین گرجی از رادیو فردا دیدگاه غفور هاشمی، مفسر فوتبال در ایران را جویا شده است. غفور هاشمی:
امکانات ما بسیار ضعیفه و ما در هر صورت الان چشم امید ما برای همین جام جهانی انتخابی که داره برگزار میشه ورزشگاه آزادیه و به جز این ورزشگاه، ورزشگاه تختیه، ولی ورزشگاه تختی اون شرایطی رو که باید از نظر IFC مورد تایید قرار بدن اونو به نظر میاد که اونا تاییدش نکنن، ولی الان فعلا ما چشم امید ما به ورزشگاه آزادی، ورزشگاه آزادی هم اون بازسازی که باید به خصوص طبقه دوم بشه هنوز نشده و اینجا متاسفانه مسئولین ما خوب به اینجا فعلا حرف میزنن ولی در عمل ما چیزی رو نمیبینیم.
حالا ممکنه بفرمایید چه چیزایی هستش که AFC اینا رو ملاک میذاره؟ آقای هاشمی بررسی میکنه و میگه اوکی این تیم، این کشور صلاحیت داره با این تعداد تیم توی لیگ برتر باشگاه آسیا شرکت کنه.
امکانات امتیاز حق پخش تلویزیون و اگر این وعده محقق نشه IFC با کسی شغل نداره و خیلی جدی سهمیه‌های ما رو حذف میکنه.
کی قراره که نمایندگان AFC به ایران بیان و چقدر الان همه نگرانن که جواب این بازدیدشون چی میتونه باشه؟
ببین اینا به اصطلاح آقای کفاشیان گفته که ما تمام اطلاعات لازمی گرفتیم برای IFC فرستادیم و فقط منتظریم که اونا بیان اواخر شهریور ما به ایران سفر بکنن و دوباره بازدید بکنن از امکانات ما و گفته که امیدواریم که امتیاز لازم ما کسب کنیم، اما نگرانی که الان اینجا وجود داره اینه که مردم ما خیلی نگران هستن. یعنی من فکر میکنم که انقدر که مردم الان بعد از اون حزب اتفاق استقلال که اون اتفاق افتاد اسامی رو به موقع ندادن، الان مردم خیلی ناراحت هم و نگران هستن، چون پرسپولیس استقلال خواب میدونی که پرسپولیس بعد از سالها رفته آسیا و میگن که نکنه اتفاقی بیفته یو آیفسی شرایط ما رو برای میزبانی و امکانات ما رو یو تایید نکنه یو پرسپولیس استقلال دوباره خدای نکرده حذف بشه.
خب نمایندگان ایفی اگر برای بازدید بیان کی نظر نهاییشون آقای هاشمی اعلام میکنن؟
اینا گفتم اواخر شهریور میان 18 دی ما اعلام میکنن.
غفور هاشمی مفسر فوتبال در تهران در همین خصوص مهین گرجی از رادیو فردا با علی کفاشیان رئیس فدراسیون فوتبال ایران نیز گفتگو کرده و دیدگاه وی را جویا شده است. علی کفاشیان:
نظر بابانی نیست، ولی خب بالاخره خودمون بخشی که از ما خواستن و به تعهد دارن جواب بده. جوابشون دست خودمون دیگه، بالاخره ما باید تو بخش چارچ ثانیه‌ای حق پخش بتونیم بگیریم و صدا سیما اونو بگیریم، مشکلی ما نداریم از نظر ثانیه.
یعنی ما امکان داریم صدا سیما همه مورد تایید دیگه. بله
بله، خب 100% نه، ولی خب امکانات ما از نظر ورزشگاه تماشاگر اینا در حد استاندارد خودش هستش. تغییر هم باید درست کنیم. بالاخره مثلا اگر 100 نمره دادن، یکی با 50 قبول شدیم، یکی با 90 قبول شدیم، یکی با 60 قبول شدیم، فقط تنجایی که از نمره نوابادی حق پخش تلویزیونیه.
بعد آقای کفاشیان برایشون توضیح ندین که ما تلویزیون خصوصی نداریم، اینا چجوری باید حلش کنیم؟
دیگه حالا اینا رو داریم مقایسه میکنیم، اونها هم یک خودشون سخت یه چیز از خودشون بکنن بدن به ما که خیلی هم کمه. دیگه هم راضی بشن دیگه.
بله بله. وقت چقدر امیدوارین که بشه این مشکل رو حل
کنیم؟ امیدوار هستیم، انشالله امیدوار هستیم که با طرف مسئولین و کاری که انجام میشه انجام بشه انشالله.
آقای کفاشیان حرف زدین مثلا با اونایی که باید کمک بکنن توی این مسئله، حرف زدین باشون؟
بله با مسئولین اونا اصلاً ما صحبت کردیم، گفتیم مدارک همشون دادیم، همین چیزا همشون گفتیم.
فوتبال ایران امیدوار به کسب هر 4 سهمیه لیگ قهرمانان آسیا. علی کفاشیان رئیس فدراسیون فوتبال ایران با مهین گرجی از رادیو فردا گفتگو می‌کرد. و اما در بازی‌های پارالمپیک ایران اولین طلای خود را به دست آورد. فریدون شیبانی:
در ششمین روز رقابت‌های پارالمپیک 2008 پکن، حمزه محمدی در دسته 60 کیلوگرم وزنه‌برداری با برداشتن 202.5 کیلوگرم ایران را صاحب نخستین مدال طلای این بازی‌ها کرد. او رکورد این بازی‌ها را به میزان 2.5 کیلوگرم ترقی داد. وزنه‌برداران روسی و مصری به ترتیب دوم و سوم شدند. در پارالمپیک 2008 ایران تاکنون 1 طلا، 2 نقره و 1 برنز به دست آورده است. با پایان دومین روز رقابت‌های انتخابی جام جهانی 2008 فوتبال در منطقه آسیا، عربستان سعودی با پیروزی 2-1 بر امارات در ابوظبی و کره شمالی با تساوی 1-1 با کره جنوبی در شانگهای چین با 4 امتیاز از 2 بازی پیشتاز گروه دوم شدند و تیم‌های ملی ایران و کره جنوبی با 1 امتیاز از 1 بازی در رده بعدی ایستادند. امارات با 2 شکست در خانه بدون امتیاز در قعر جدول قرار دارد و بازی آینده تیم ملی ایران روز 24 مهر با کره شمالی در تهران خواهد بود. از هر گروه 2 تیم برتر به جام جهانی می روند و در گروه اول قطر در خانهش 1-1 در برابر بحرین متوقف شد، ولی با 4 امتیاز در سطح ایستاد. استرالیا و ژاپن هر کدام با 3 امتیاز از 1 بازی در رده بعدی هستند. تیم‌های بحرین با 1 امتیاز و ازبکستان بدون امتیاز در ته جدول قرار دارند. در رقابت‌های انتخابی جام جهانی در آمریکای جنوبی، برزیل در خانه‌اش بدون گل در برابر بولیوی قهرنشین متوقف شد و آرژانتین 1-1 در خاک پرو تن به تساوی داد. از این منطقه 4 تیم اول به طور مستقیم راهی جام جهانی آفریقای جنوبی می‌شوند. تاکنون پاراگوئه با 17 امتیاز و برزیل، آرژانتین و شیلی هر کدام با 13 امتیاز رده‌های اول تا چهارم را در اختیار دارند. شیلی 4-0 کلمبیا را شکست داد. در رقابت‌های پرتعداد اروپا شگفتی بزرگ در گروه دوم بود که تیم ملی سوئیس در خاک خود 2-1 مغلوب لوکزامبورگ شد. انگلیس هم در گروه ششم 4-1 کرواسی را در زاگرب برد. بعد از 3 هفته وقفه در فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های ایران به دلیل بازی تیم ملی با عربستان سعودی، از امروز رقابت‌های هفته ششم با انجام 3 بازی در تهران، شیراز و رشت آغاز می‌شود. و 6 بازی دیگر از جمله رویارویی استقلال تهران با سبای قم در شهر قم فردا جمعه انجام می‌شود. امروز در مهمترین بازی پرسپولیس در ورزشگاه آزادی به دیدار مس کرمان می‌رود. برق شیراز میزبان فولاد اهواز است و پگاه تیم سایپای کرج را میزبانی می‌کند. به دلیل ماه رمضان این مسابقه‌ها بعد از افطار انجام می‌شود.
خبرهای ورزشی را از فریدون شیبانی می شنیدیم. شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-02-21-12-41-13 و شماره پیامگیر رادیو فردا 2420-603-87-41-50. بخش بعدی خبرها 30 دقیقه دیگر.
ارتباط با جهان امروز.